ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 24 اسفند 1398 خورشیدی برابر با 14 مارس 2020 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای مبارزه با شیوع کرونا در آمریکا وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است. این تصمیم به دولت فدرال اجازه می‌دهد به منابع مالی قابل توجهی برای وضعیت‌های اضطراری دست یابد. دونالد ترامپ روز جمعه در کاخ سفید واشنگتن گفت رسما وضعیت اضطراری اعلام می‌کند تا تمام قدرت دولت فدرال برای مبارزه با این بیماری بسیج شود. وی گفت با این تصمیم امکان استفاده از 50 میلیارد دلار منابع مالی برای مبارزه با کرونا فراهم می‌شود. دونالد ترامپ همچنین از همه ایالت‌ها خواست مراکز عملیاتی اضطراری تشکیل دهند و از بیمارستان‌ها خواست طرح‌های اضطراری تهیه کنند. بر اساس آخرین آمارها تاکنون بیش از 1800 نفر در آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شده و 41 نفر نیز جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری برزیل به کرونا مبتلا شد. رسانه‌های برزیل روز جمعه گزارش دادند که تست ویروس کرونا ژایر بولسونارو رئیس جمهوری آن کشور مثبت اعلام شده است. بولسونارو هفته گذشته در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار کرد. یکی از مشاوران نزدیک او نیز که بعداً مشخص شد مبتلا به کرونا است در این دیدارها حضور داشت. اما دونالد ترامپ میگوید نگران ابتلا به کرونا نیست. همچنین شامگاه پنجشنبه دفتر نخست وزیر کانادا گزارش داد که تست کرونا همسر جاستین ترودو نخست وزیر کانادا مثبت بوده است و هر دو به قرنطینه رفتند. ژاپن 2.5 میلیارد ین معادل بیش از 23 میلیون دلار به منظور مبارزه با کرونا به ایران کمک کرد. صفحه رسمی توییتر سفارت جمهوری اسلامی در توکیو روز جمعه این مطلب را منتشر کرد. تا کنون فرانسه، آلمان و بریتانیا 5 میلیون یورو و جمهوری آذربایجان 5 میلیون دلار برای مبارزه با کرونا به ایران کمک مالی کردند. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی روز جمعه از نامه بیش از 100 تن از نمایندگان به رئیس جمهوری اسلامی برای به عهده گرفتن ریاست ستاد مقابله با کرونا اطلاع داد. به گزارش تسنیم وی گفت نمایندگان در این نامه خواستار برگزاری روزانه جلسات ستاد مقابله با شیوع کرونا به ریاست رئیس جمهور شدند. به گفته او تا ظهر جمعه بیش از 100 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال پیامک موافقت خود را با این نامه اعلام کردند. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در ایران روز جمعه گفت که شماره جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در کشور به 514 تن رسیده است. به گفته او 85 تن از مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند. کیانوش جهانپور اشاره کرد که تاکنون در کشور 11364 تن به بیماری کرونا مبتلا شدند.
حداقل 1289 نفر در سراسر کشور به جمع مبتلایان قطعی این بیماری افزوده شده و البته استان تهران با 303 نفر همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و موارد جدید رو داشته. استان مازندران با 192 نفر که آمار هم حکایت از این هست که استان مازندران امروز به یکی از استانهای با خیز ابتلا داره تبدیل میشه و شده.
این آمار در شرایطی ابراز شده است که کارشناسان و مسئولان محلی در استانهای کشور میگویند آمار واقعی بیش از آمار رسمی است که وزارت بهداشت اعلام می‌کند. و بهرام پارسایی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته سازمان هواپیمایی کشوری در کنار هواپیمایی ماهان متهم ردیف اول ورود کرونا به کشور است. طرح تحقیق و تفحص از سازمان هواپیمایی کشوری اکنون در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح است. بهرام پارسایی گفته است پیگیری می کند که یک بند مربوط به پرواز ایرلاین ها به چین بعد از شیوع کرونا نیز به آن اضافه شود. او گفت سازمان هواپیمایی که مانع انجام پرواز به چین نشد در کنار ایرلاین ماهان به گفته وی از متهمان ردیف اول است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. اجرای طرح خلوتسازی شهرها طی ساعات آتی در کشور به گفته رئیس ستاد نیروهای مسلح به دنبال حکم رهبر جمهوری اسلامی جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا.
آغاز برخورد نظامی با کرونا، یک کودتای بهداشتی، یک حکومت نظامی موقت هست، نه به معنای منفی.
نگرانی پیوسته خانواده‌های زندانیان سیاسی، مدنی و دو تابعیتی نسبت به وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی همزمان با خطر شیوع ویروس کرونا و فقدان امکانات بهداشتی.
الان کاری هم که کردن اینه که زندانیای دیگر هم آوردن و قاطی کردن با زندانیای امنیتی، زندانیای میدونین جرایم سنگین.
تحولات دنیای ورزش مانند عرصه‌های دیگر تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ایران روز جمعه گفت برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در ساعات آینده به عبارت وی روال خلوت کردن فروشگاه ها، خیابان ها و جاده ها در ایران انجام می شود. مهتاد قاسمفر از رادیو فردا تحولات و مسائل در خصوص شیوع ویروس کرونا و اقدامات در خصوص مقابله با آن را پیگیری کرده است. مهتاد، آخرین اقدامات و تحولات در این زمینه چه هست؟
بکرش، همینطور که خودتان در خبرها و مقدمه این مطلب گفتی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آقای محمد باقری امروز اولین نشست خبریش رو، روز جمعه اولین نشست خبریش رو برگزار کرد و گفت که در 24 ساعت آینده به کنترل معابر عمومی خواهند پرداخت، چه فروشگاه ها، چه جاده ها، چه خیابون ها، اینها رو خلوت خواهند کرد. یک سری اقدامات دیگری را هم مطرح کرد، از جمله این که در بخش تامین ماسک نیروهای مسلح وزارت دفاع خط تولید مفصلی رو ایجاد کرده که ماسکای تخصصی 95 رو تولید میکنه برای کادرهای بیمارستانی، و همینطور از سازماندهی کرده گروه هایی مثل بسیجی ها و دانشجوهای پزشکی و سربازان رو یا بازنشستگان رو که علاقه داشته باشند بیان اینها و آموزش فشرده به اینها بدن و به کمک کادر درمانی برند. در این حال علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران در واقع یک صحبتی با خبرگزاری داخلی کرده. او هم گفته که قرارگاه سارالله یک قرار مهمی، یک جلسه مهمی گذاشتن که دستگاه اجرایی انتظامی امنیتی و قضایی هم بودند و از روز شنبه اداره چگونگی اداره کلانشهر تهران در یک مصوباتی که انجام شده اعلام خواهد شد از صبح شنبه، و یک سامانه را معرفی کرد به نام salamat.gov.ir که مردم خود اظهاری بکنن اونجا اطلاعاتشون به سامانه بدند، و در این حال گفته که مراقبین سلامت و مراقبین بهداشتی این ستاد از فردا توی بیمارستان‌های تهران مستقر خواهند شد و به محض اینکه بیماری با تشخیص کرونا مثبت دیده بشه از همونجا با خانواده‌شون تماس می‌گیرن، نسبت به شناسای ایزولوسازی و قرنطینه‌شون اقدام می‌کنن. اینها در واقع مجموعه‌ای از صحبت‌هایی است که شده، باید دید که تا چقدر اینها عملی خواهد شد و در عمل اجرا خواهد شد و چگونه.
یک سری کشورها به ایران کمک کردن برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا، تازه ترینش گویا ژاپن بوده.
بله، میدونی که ایران از مجامع جهانی تقاضای کمک کرده و گفتی به تنهایی قادر به مقابله با این موضوع نیست. از سازمان ملل کمک کرد، گوترش دبیرکل سازمان ملل به کشورها گفت به ایران کمک بکنن. الان ژاپن آخرینش بود که 2.5 میلیارد ین که معادل بیش از 23 میلیون دلاره به منظور مبارزه با کرونا به ایران کمک کرده. تو صفحه رسمی البته توییتر سفارت ایران توی توکیو امروز جمعه این منتشر شد. در این حال نخستین محموله کمک‌های بهداشتی دولت قطر امروز روز جمعه وارد فرودگاه امام خمینی تهران شد و قرار که این اقلام دارن برای توزیع توی مراکز بهداشتی و بیمارستانی کشور در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیره. همینطور ستاد فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا قرار است اینها رو تحویل بگیره. در این حال بدونید که قبلا فرانسه و آلمان و بریتانیا هم 5 میلیون یورو داده بودند، جمهوری آذربایجان 5 میلیون دلار داده بود و هم کشورهای دیگر هم در حال آماده شدن برای کمک به ایران هستند.
مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش میداد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سرلشکر پاسدار محمد باقری که روز پنج شنبه به حکم رهبر جمهوری اسلامی مسئول سازماندهی قرارگاهی بهداشتی و درمانی با مشارکت نیروهای مسلح شد، روز جمعه گفت که کمیته انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح همراه وزارت کشور و استانداران به عبارت وی روال خلوت کردن فروشگاه‌ها، خیابان‌ها و جاده‌ها در کشور را انجام خواهند داد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی آلمان ایران در آلمان در این باره به رادیو فردا می‌گوید.
اتفاقی که افتاده، یعنی حکم پنجشنبه رهبری نظام به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و مصاحبه امروز جمعه سرلشکر باقری، در واقع آغاز برخورد نظامی با کرونا است. کودتای بهداشتی است. یک حکومت نظامی موقت هست، نه به معنای منفیش، به معنای اینکه ممکن هست بالقوه البته کشور رو از بحرانی محتوم نجات بده یا عمق بحران رو کم بکنه. منتها یادتون باشه سرلشکر باقری خیلی در حرفاش تاکید کرده که این تصمیمات ملی خواهیم گرفت، این تصمیمات ملی است. منطقا این بخش حرفای او درست نیست، این تصمیمات ملی نمیتونه اتخاذ بشه، به این خاطر که حداقل از آقای روحانی در یک هفته اخیر چون روز چهارشنبه شنیدید که او گفت در جلسه شورای عالی کرونا بخش اعظم مقامات نظرشون این بوده که قرنطینه شهرها جواب نمیده، خیلی ها نظرشون این بوده در اجرا ما دچار مشکل هستیم و غیره. مسئله این هست که مقامات جمهوری اسلامی هم در رویکرد بحران مشکل دارن، یعنی یه عده میگن قرنطینه بشه، یه عده میگن نشود، یه عده میگن شنبه عادی بشه، یه عده میگن شنبه تعطیل بشه، هم در عمل ناهماهنگی دارن، یعنی ستاد فرمان اجرایی امام یه کار میکنه، ارتش یه کار میکنه، سپاه یه کار میکنه، دولت یه چیزی، و هم ناهماهنگی در آمار و گزارش دادن واقعیت دارن. بنابراین چیزی به معنای علمی و منطقیش قرار نیست عوض بشه، یک شب بهشت بشه. منتها احتمالاً با ضرب و زور دستور و تحکم میتونن شهرها رو خالی بکنن و احتمالاً با ضرب و زور شمشیر نظامی میتونن احتمالاً روند رو به گسترش سرایت رو تا حدی کنترل بکنن.
در میان نقش دولت چگونه میتونه باشه؟ چون پیش از شکلگیری این قرارگاهی که رهبر جمهوری اسلامی حکمش رو صادر کرده، ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست وزیر بهداشت مسئول اصلی مقابله با شیوع کرونا در کشور معرفی شده بود. همینکم سخنگوی وزارت بهداشت از بسیج عمومی صحبت کرده. آیا اینها دو حرکت جداگانن یا همسوان؟
تصمیم روز پنجشنبه آقای خامنه ای و این مصاحبه به معنی این هست که دولت دیگه در حاشیه رفته، به معنی این هست که دست بالا رو عملا نیروهای مسلح دارن. ببینید این بحث برخورد نظامی با بحران رو از 10 روز پیش ما داریم تک و توک از مقامات میشنویم. معروف ترین کسی هم که مطرح کرد آقای مسعود پزشکیان وزیر اسبق بهداشت و نایب رئیس فعلی مجلس هست که گفت اگر برخورد نظامی نکنن و نظامی ها وسط نیان، پیش بینی کرد مملکت به هم خواهد ریخت و او دولت رو متهم کرد که مساله رو شوخی گرفت. گرفته. ظرف یک هفته اخیر دورنما بسیار تیروتار شده بود، تعداد کشته ها همینطور داشت میرفت بالا و داره میره بالا و حکومت در عمل فقط جلوی اطلاع رسانی رو گرفته بود. ضمن که در محافل تخصصی بحث فروپاشی احتمال سیستم درمانی به صورت جدی مطرح شده بود، به این معنا که پزشکان و پرستارانی که در نامه مجمع نمایندگان گیلان به رئیس مجلس آمده بود که برخیشون الان ترک کار کردن و برخیشون خودشون هم گرفتارن، اینها الان دارن بار سنگین رو تحمل میکنن و اگه قرار باشه پیک بیماری اردیبهشت باشه احتمالاً رها خواهند کرد، خسته میشن دیگه نمیتونن ادامه بدن. به این معنا ورود ستاد کل نیروهای مسلح، همچنان که در حرفای سرلشکر باقری هم میبینید که میگه ما نیروهای بسیجی رو داریم وارد میکنیم، نیروهای بازنشسته رو میخوایم وارد کنیم، اگه لازم باشه آموزش فشرده خواهیم داد، به معنی این هست که ابتکار عمل دیگه از دولت گرفته میشه یا شاید بخشای مدنیش خواهد بود، به معنی این هست که نیروهای نظامی بازیگر اصلی خواهند بود. بد هم نیست به این خاطر که اصل پول کشور، اصل قدرت کشور دست آقای خامنه ای، ستاد اجرایی فرمان امام، دست تولیت های او آقای محمد سعیدی، اینها بود تا الان اینها مانع شده بودن. حالا بگذارید مسئولیت گردن خودش باشه، حداقل بدونیم رئیس این کار کیست و از کی باید توضیح بخواهیم.
اکنون پرسشی هم که هست اینی که چرا این ملاحظات یا این اقدامات زودتر از اینها انجام نگرفته بود؟
دلیل اصلی داشت. دلیل اول ناکارآمدی مزمن در ساختار اجرایی ایران، نظامی و غیر نظامی هم نداره، همه بخش‌های بوروکراتیک و اداری ایران دچار ناکارآمدی و بعد هم فساد هستن. مشکل دوم این بود که ساختار چند پارچه بود، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام آقای محمد مخبر 14 اسفند میگفت ما به زودی 50 میلیون ماسک میاریم، وزیر بهداشت همزمان نامه مینوشت که آقا اصلا ماسک نمیشه پیدا کرد دست این مافیا، دولت یه تصمیم میگرفت، آقای محمد سعیدی تولیت حضرت معصومه در قم بتو میکرد، دستگاه‌های اقتصادی رهبری یه کار میکردن، وزارت بهداشت کار دیگه. مسئله سوم نگاه ایدئولوژیک بود، بخشی از روحانیت مخصوصا در یکی دو هفته اول مانع تصمیمات ملی شدن، نگذاشتن و خراب کردن. و مسئله چهارم فکر میکنم اینجا خود آقای رئیس جمهور و شخص آقای روحانیش، فکر میکنم اگر به عملکرد او دقت بکنیم در این ماجرا او خودش رو عقب کشید، مداخله جدی نکرد. برای من معلوم نیست که آیا او عصبانی است از این ساختار دو پارچه، آیا توقعاتی داشته، آیا میخواسته مثلا اختیارات نیروهای مسلح به او تفویض بشه، یا علاقه نداشته، یا چیز دیگری. منتها چیزی که واضح هست آقای روحانی تا حدی کارشکنی کرد و اگر یادتون باشه حتی آقای روحانی اون اوایل میگفت از شنبه باید همه چیز عادی بشه، یعنی تا حدی تصمیمات تخصصی وزارت بهداشت رو هم سعی میکرد وتو بکنه.
مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان، شما چه دیدگاهی دارید؟ پیام هایتان را میشنویم.
ما الان چند وقت خودمون رو قرنطینه کردیم که خونه نابودی موندگار شدیم، ماشینم هست میتونم مسافرت برم ولی نمیرم. چرا نمیرم؟ چون احترام میذارم به حقوق شهروندای شهرهای دیگه، به حقوق شهرهای دیگه. چرا؟ برای که سلامتی اونا برای ما مهمتر از همه. این بزرگواری رو بکنن هموطن رو ندیدم، اینا محبت بکنم، غیرت انسانیت و محبت حکم میکنه. گوش شهر به اصطلاح افرادی که صلاح ما رو میخوان میگن آقا نری مسافرت، نری، شهرها جوابگو نیست، بیمارستان ها جواب نمیده، مریضی بیداد میکنه، کرونا میکروبی سنگینه، موقعی که بگیری دیگه ولکن نیست، پیر و جوان نمیشسته، ویروسیه که کشندهه. پس حالا ما بیان از ما گفتن از شما نشنیدن، لجباجی نکنید، به فکر سلامتی خودتون و خانواده ها و مردم شریف ایران باشید.
آقای خامنه‌ای، من جای شما باشم میام میرم تو یکی از جزایر ایران، اون کسایی هم که دوست داری یا دوستت دارن با خودت ورار برو، بشین اونجا حکومت کن تا ابد و ده. من اصلا فکر نکنم تو دین داشته باشی، این همه کشته، این همه بدبختی، این همه زجر برای ملت، بسه دیگه، ویلکم برو، بذار این مملکت دست چهار تا آدم حسابی بیفته، بلکه یه فکری هم به خاطر این کرونا بکنن دیگه، بسه. شما میدونی چقدر جنایت کردی؟ بسه، بیا برو، ویلکم. آقای روحانی، گاهی اوقات فکر میکنم آقای احمدی نژاد اگر رئیس جمهور بود نسبت به شما خیلی بهتر بود، حداقلش اینه 40% فکر ملت بود، نه مثل شما که بگین جمعه فهمیدم، شنبه خواب موندم، بعد از ظهرش فهمیدم. کما اینکه لباسایی رو که برای پزشکان سازمان بهداشت جهانی آورده حداقلش این بود به دست خود پزشکان میداد، نه اینکه بده به بسیج تو خیابونای نجف آباد باهاش رژه برن فکر کنن بادگیره. خیلی واقعا براتون متاسفم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همسر انوشه آشوری زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران خواستار آزادی موقت همسرش شده است. شری ایزدی در گفتگو با رادیو فردا از قول همسرش تاکید کرده وضعیت او و دیگر زندانیان سیاسی که به بند 4 زندان اوین منتقل شدند اسفبار است. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نگرانی از وضعیت سلامت زندانیان سیاسی به خاطر بحران شیوع کرونا در زندان‌ها باعث نگرانی خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری است و بسیاری خواستار آزادی یا اعطای مرخصی به این زندانیان دست کم تا پایان این بحران شدند. مقامات ایران روز دوشنبه اعلام کردند که جهت جلوگیری از شیوع کرونا تا کنون 70,000 زندانی را به مرخصی فرستادند. با این حال هنوز شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی یا فعالان اجتماعی و حقوق بشر در زندان هستند. شری ایزدی، همسر انوشه آشوری، شهروند دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی که در ایران به 12 سال زندان محکوم شده است، در گفتگوی با رادیو فردا از شرایط همسرش در زندان با توجه به ویروس کرونا شدیداً ابراز نگرانی کرد.
حدود 3 روز پیش همه رو بردن بند 4. متاسفانه شرایط تو بند 4 واقعا اسفناکه. شوهرم گفتش که هیچ نوع وسیله ضد عفونی نیست، حتی مایه ظرفشویی هم حتی ندارن، هیچ کدوم از نگهبانا ماسک و یا دستکش درست حسابی ندارن و الان کاری هم که کردن اینه که زندانیای دیگر هم آوردن و قاطی کردن با زندانیای امنیتی، زندانیای میدونین جرایم سنگین، مثلا قاتلا، دزدا، یه سری معتاد حتی از خیابون آوردن و شوهرم گفت واقعا وضع اسفناکه. از روزی که آوردن اینجا هیچ شبی هیچ کس نتونسته درست بخوابه، برای که تمام تختا پر ساسه، همه رو زدن، یعنی واقعا جونش به لبش رسیده بود. به همین دلیل تصمیم گرفت که به اصطلاح صداش رو ضبط کرد، بر من فرستاد که از دولت انگلیس کمک میخواست که واقعا کمک کنن که بلکه اینا رو موقتا اجازه بدن برن مرخصی که هم به اینا کمک شده باشه هم به خود زندان. به هر حال
انوشه یاشوری 65 ساله مهندس بازنشسته 18 اوت 2017 برای دیدار مادر 86 سالش به ایران رفته بود که توسط مقامات ایرانی بازداشت شد. انوشه یاشوری به اتهام جاسوسی برای موساد به 12 سال زندان و استرداد 33 هزار یورو محکوم شده است. شری ایزدی، همسر انوشه آشوری، در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا گفت قرار است خانواده های شهروندان دو تابعیتی که در ایران زندانی هستند روز 28 اسفند در مقابل وزارت امور خارجه بریتانیا تجمع کنند.
برای من تو ریکوردینگ اولی که فرستاده بود اصلا شخصا از باریس جانسون درخواست کرد و گفت اگر اتفاقی بر ما دو تابعیت ها بیفته واقعا خونش به گردن دولت انگلیسه، چون وظیفش عقبال اینا انجام نداده. دیروز که با من صحبت کرد، من خودم دوباره صداشو ضبط کردم، البته خیلی مدت کوتاهی بود و واقعا داشت از شرایط اونجا واقعا داشت مینالید، چون گفت خیلی خیلی اسفناکتر از اونیه که فکر میکنیم و اصلا هیچ کس رعایتی نمیکنه. نگهبان ها بین همه زندانیا در ترددن و به همه وسایل دست میزنن، تمام وسایلشون که از اون زندان از اون بند به این بند منتقل شده همه جا پخش شده، همشون آلوده شدن و به همین دلیله که و ما هم واقعا چون هیچ نتیجه‌ای فعلا نگرفتیم از صحبت‌هایی که با وزارت امور خارجه انگلیس داشتیم، تصمیم گرفتیم که چهارشنبه دیگه که میشه 18 مارچ بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 بیرون ساختمان وزارت امور خارجه انگلیس قراره یه تظاهرات صلح‌آمیزی انجام بدیم. یکی دوتا از خانواده‌هایی که تو همین شرایط هستن اونا میان، آقای رتکلیف میاد و امیدواریم که بتونیم صدامون رو به گوش دولت انگلیس برسونیم، برای اینکه واقعا این شرایط خیلی زجرآور شده برای خانواده‌ها.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نیز روز سه‌شنبه خواستار آزادی موقت تمامی زندانیان سیاسی شد و از اینکه جمهوری اسلامی با وجود شیوع ویروس کرونا همچنان زندانیان سیاسی را در زندان نگه داشته عمیقاً ابراز تأسف و نگرانی کرد. نهادهای امنیتی ایران در ارتباط با ایرانیانی که از کشور آمریکا یا کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان به ایران سفر می‌کنند حساسیت نشان می‌دهند و تابعیت دوم آنها را نمی‌پذیرند و می‌گویند باید تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه شوند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عرصه ورزش هم مانند زمینه‌های دیگر همچنان تحت تأثیر تحولات ناشی از پاندمیک کرونا است. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش:
ظرف 24 ساعت گذشته با گسترش شیوع ویروس کرونا، لغو مسابقات ورزشی شتاب بیشتری به خود گرفته و ابتلا به این بیماری در میان ورزشکاران نیز افزایش یافته. در حالی که ایران تمام مسابقات ورزشی را تعطیل کرده است، 3 ورزشکار به بیماری کرونا مبتلا شدند ولی نامشان اعلام نشده. اما مهدی علی نژاد، معاون وزارت ورزش و جوانان، میگوید هیچ ورزشکاری مبتلا به ویروس کرونا نشده. وزنه‌برداران ایران به علت عدم صدور ویزا برای ایرانیان از مسابقات گزینشی المپیک در کشور کلمبیا باز ماندند. در سطح جهان بسیاری از مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو لغو شده. در فاصله 132 روز به این بازی‌ها، توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، در مورد لغو بازی‌ها گفت: ما پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی را دنبال خواهیم کرد و انعطاف‌پذیر واکنش نشان خواهیم داد. روز گذشته مراسم حمل مشعل بازی‌های المپیک در یونان لغو شد و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پیشنهاد کرد بازی‌های المپیک توکیو 1 سال به تعویق بیفتد. در جمهوری آذربایجان ویروس کرونا روی مسابقات جام جهانی ژیمناستیک تأثیری نداشته و روز جمعه سعید رضا کیخا، ژیمناست ایرانی، به فینال رشته خرک حلقه راه یافت. رضا کیخا که در رشته خرک حلقه در رده‌بندی جهانی 4 است، در مسابقات مقدماتی باکو در بین 8 نفر 3 شد و به فینال راه یافت.
انشالله که در فینال بتونم عملکرد خوبی داشته باشم و رتبه خودم رو که الان جایگاه 4 دنیا رو در اختیار دارم برای کسب سهمیه المپیک ارتقا بدم.
محمد رضا کیخا، سرمربی تیم ملی ژیمناستیک ایران، میگوید اگر کیخا عنوان اول را کسب کند، حضورش در بازی‌های المپیک توکیو قطعی خواهد شد.
ما یه مسابقات دیگه هم داریم، قطر، که اون یه مقدار عقب افتاده. ما امیدواریم که توی مسابقه‌ای که خواه کاری بکنه که دیگه احتیاج به مسابقات قطر نباشه و رو سکوی اولی باشه. خب شانسی تقریبا میشه بگم 100% به المپیک راه پیدا میکنه.
فینال مسابقات جام جهانی ژیمناستیک در رشته خرک حلقه روز 1 در باکو، مرکز جمهوری آذربایجان، برگزار می شود. و ایران 2 دوچرخه سواری از مسابقات آسیایی را به خاطر دوپینگ 1 دوچرخه سوار از دست داد. مهدی سهرابی که در مسابقات آسیایی سال 2018 از مواد نیروزا استفاده کرده بود، پس از آنکه تست دوپینگش مثبت اعلام شد، با محرومیت روبرو گشت. سهرابی در واکنش به این محرومیت 4 به کمیته استیناف اعتراض کرد، اما دفاعیات وی مورد قبول واقع نشد و محرومیت سهرابی از سوی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری مورد تأیید قرار گرفت. مدال‌های نقره و برنز سهرابی که در رشته جاده و پیست به دست آمده بود نیز پس گرفته شد و 2500 فرانک سوئیس نیز جریمه شد، به اضافه 860 یورو بابت هزینه آزمایشگاه.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش. فشرده اخبار از رادیو فردا: رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ برای مبارزه با شیوع کرونا در آمریکا وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. رسانه‌های برزیل روز جمعه گزارش دادند که تست ویروس کرونا ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری آن کشور، مثبت اعلام شده است. ژاپن 2.5 میلیارد ین، معادل بیش از 23 میلیون دلار، به منظور مبارزه با کرونا به ایران کمک کرد. حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز جمعه از نامه بیش از 100 تن از نمایندگان به رئیس جمهوری اسلامی برای به عهده گرفتن ریاست ستاد مقابله با کرونا اطلاع داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. به لحظات پایانی این برنامه خبری نزدیک می شویم. ثانیه های دیگر برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری. از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. این هفته گزارش مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران بازپخش خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. جدیدترین نظرسنجی مشترک دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری تهران و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایسپا حاکی از آن است که در درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا عدالت میان مردم و مسئولان رعایت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نتایج این نظرسنجی نشانگر رعایت نشدن عدالت در نظام سلامت ایران است. موضوعی که دست کم از یک دهه پیش، یعنی درست زمانی که شکاف طبقاتی به گفته ایلنا در حال شکستن پوسته سخت خود بود، به ویژه مورد توجه جامعه شناسان و کارشناسان حوزه رفاه و آسیب‌های اجتماعی قرار گرفت. این خبرگزاری افزود این موضوع از سوی متولیان بهداشت و درمان ایران جدی گرفته نشد و حتی با آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت از اوایل دهه 90 وضعیت بدتر هم شد و در این شرایط هیچگاه نظام درمانی فراگیر که حداقل تضمین دهنده درمان رایگان و با کیفیت برای اقشار در معرض آسیب‌های محیطی مانند کارگران کم درآمد و بدون بیمه، دست فروشان و افراد بیکار باشد به وجود نیامد. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت شیوع ویروس کرونا سلامتی کارگران و خانواده‌هایشان را به خطر انداخته است، اما شاهد تعطیلی موقت کارگاه‌ها در استان‌های پرخطر نیستیم و بر اساس ارزیابی‌های میدانی نزدیک به 90% کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی همچنان در محل کار خود حاضر می‌شوند. بر اساس این گزارش، فعالان کارگری استان گیلان میگویند برخی واحدهای تولیدی در شهرستان رشت به جای 3 شیفت در 1 شیفت کار میکنند که این موجب تراکم انسانی بالا در سالن تولید، رستوران، راهروهای سرویس‌های بهداشتی و حیات کارخانه میشود و در نتیجه کارخانه‌ها به محلی مناسب برای توزیع کرونا تبدیل شدند. به نوشته ایلنا، کارگران از شرایط این روزها نگرانند و از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور خواستند شرایط کارشان را به دقت رصد کنند و اجازه ندهند کارفرمایان آنها را برای کار کردن در شرایط ناسالم تحت فشار بگذارند. فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفت مدیران وزارت بهداشت و افراد حاضر در ستادها برای مردم از کارهایی سخن میگویند که میتوان با انجام آنها از همه‌گیر شدن ویروس کرونا جلوگیری کرد، اما کسی نیست که از این افراد بپرسد وضعیت بهداشتی کارگاه‌های زیر پله‌ای حاشیه شهرها یا وضعیت بهداشتی خانواده‌های کپرنشین سیستان و بلوچستان چگونه است و چه اقدامی برای جلوگیری از ابتلای آنان به ویروس کرونا انجام شده است. آقای اسماعیلی با اشاره به اصل 29 قانون اساسی در این مورد که بهره‌مندی از تأمین اجتماعی حقی همگانی است گفت برابر با قانون اساسی تأمین اجتماعی فراگیر تماماً جزء وظایف حاکمیتی دولت است و بنابراین باید آحاد جامعه را تحت پوشش تأمین اجتماعی ببرد. با این همه به گفته این پژوهشگر میلیون‌ها تن مانند دست فروشان، رانندگان اینترنتی و کولبرها وجود دارند که حتی دفترچه بیمه هم ندارند و چون در تعریف مرسوم کارگر نمی گنجند، خدمات بیمه اجباری شامل حالشان نمی شود. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با تاکید بر لزوم تضمین سلامت و امنیت نیروی کار در شرایط حاضر گفت کارگاه ها و کارخانه ها می توانند در شرایطی که کرونا گسترش یافته است ساعات کار کارگران را کاهش دهند یا آنها را شیفت بندی کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ناصر چمنی درباره امکان دورکاری و مرخصی کارگران در این شرایط گفت در قانون امکان گرفتن مرخصی و حتی دورکاری برای کارگران پیش بینی شده، ولی در حالی که بازار شب عید به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده است، برخی از واحدها و تولیدی‌های پوشاک همچنان مشغول کارند و کارگرانشان با 8 ساعت کامل سر کار حاضر می‌شوند. نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی سراسر ایران از نیاز جدی این صنف به مواد بهداشتی برای پیشگیری از ویروس کرونا خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این نمایندگان گفتند با توجه به اینکه پراکندگی کارگزاران مخابرات در سراسر ایران امری قابل توجه است و اینکه به تناسب شغلی که دارند بیشتر با مردم روستا در ارتباط هستند که میتواند زمینه ابتلا به کرونا را فراهم کند، آنها نیاز جدی به لوازم بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده دارند. در همین حال سخنگوی شرکت ملی مخابرات ایران گفت در بحث کرونا و تجهیزات پزشکی تا حد امکان تجهیزات و لوازم بهداشتی از قبیل ماسک، دستکش و ژل ضد عفونی کننده در اختیار همه کارکنان شرکت مخابرات قرار گرفته است. شش گروه کارگری و صنفی در ایران در بیانیه‌ای از دولت خواستند به عنوان کارفرمای اصلی امنیت کارگران و سایر شاغلان را در محیط کار تضمین کند و بر لزوم تغییرات اساسی در محل استراحت، محل کار و محل زیست کارگران و خانواده‌های کارگری و کارکنان سایر مشاغل اجتماعی تاکید کردند. فعالان کارگری جنوب، گروه تلگرامی اتحاد کارگر و معلم، کمیته فعالان جهت ایجاد تشکل‌های توده‌ای، فعالان کارگری و پیشرو پاوه، جمعی از فعالان کارگری کردستان و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود با اشاره به زحمات پرستاران، پزشکان و پرسنل مراکز پزشکی نوشتند که از آنها برای احقاق خواسته‌هایشان حمایت می‌کنند. به رغم تأکیدهای مقامهای جمهوری اسلامی، شماری از بیمارستانها فاقد امکانات بهداشتی حتی برای پزشکان و پرستاران خود هستند. در همین ارتباط فیلمی در مورد وضعیت کادر درمانی یک بیمارستان ویژه مبتلایان به ویروس کرونا در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
امکانات باید باش. متاسفانه امکانات خیلی ضعیفه. لباسی که من پوشیدم این اصلا مناسب نیست. من نباید اول صبح میام پرس و جوش لباس رو داشته باشم. لباس باید به وفور باشه و لباس استاندارد. هر شیفتی من یه ماسکی باید به بیمارم بدم، به همراهش ماسک بدم، دستکش بدم، مواد ضد عفونی کننده باید به وفور باشه، الکل باید مدام باشه. وقتی من به خدماتم میگم ضد عفونی بکن، باید امکانات در اختیارش بذارم. متاسفانه لباس، تجهیزات حفاظت فردی خیلی کم هستش، داروها باید باشه.
کارکنان شرکت آب و خاک پارس پروژه تبریز در مرند تجمع کردند. بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی، این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد معوقه کارگران برگزار شد. کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنی فنی راه آهن از وضعیت بد معیشتی کارگران پیمانی این بخش در شاهرود خبر داد. بر اساس این گزارش تنها نصف دستمزد دیماه کارگران پرداخت شده است، ولی دستمزد بهمن ماه و نیمی از دستمزد دیماه آنان پرداخت نشده است. این کانال تلگرامی نوشت دستکش، ماسک، لباس کار و ایدی این کارگران نیز پرداخت نشده است. خبرگزاری ایرنا نوشت جامعه کارگری با شیوع ویروس کرونا و افزایش تعداد مبتلایان به آن در معرض تهدید بیشتری قرار گرفته است. این خبرگزاری اضافه کرد شرایط کاری نامساعد، محیط فعالیت غیر بهداشتی، افزایش ساعات کار و رعایت نشدن اصول پیشگیرانه احتمال ابتلای کارگران را به کرونا افزایش داده است. جوانمیر مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با اشاره به اینکه کارگران واحدهای بزرگ و کوچک از نظر ایمنی و بهداشت وضعیت مناسبی نداشتند و ندارند میافزاید،
هیچ نظارت از لحاظ ایمنی و بهداشتی در هیچ یک از این کارگاه ها و کارخونه ها انجام نمیشه و همه پرسنل به حال خودشون رها شدن. به نظر من تنها راه اینه که همه مراکز کارگری، همه مراکز اداری و مراکز تجمع نیروهای کارکن به فوریت تعطیل بشن، غیر از جاهایی که حالت اضطراری دارن مثل بیمارستان ها که باید بیمارستان ها، کارکنان بیمارستان ها مجهز به پیشرفته ترین و مدرن ترین وسایل پیشگیری باشن، نه آنچنان که امروز ما میبینیم که امکانات خیلی ابتدایی در اختیارشون قرار گرفته و به خاطر همین خیلی از کارکنان درمانی خودشون دچار ویروس کرونا شدن و حتی تعدادی هم جانشون رو از دست دادن. علاوه بر این مراکز دیگر خدماتی که باز اونام نمیشه که تعطیل کرد، مثل برق، آب، مخابرات، تمام این مراکز باید نیروهاشون به حداقل ممکن برسه و اونایی که سر کار میمونن باید پیشرفته ترین امکانات پیشگیری در اختیارشون قرار داده بشه. ضمن این که در این ایام باید از امکانات حقوقی بهتر و بیشتری برخوردار باشن، حقوق و مزایای ویژه‌ای براشون در نظر گرفته بشه و به این طریق میشه مقابله ویروس کرونا رو گرفت. با امکانات ابتدایی و با اینکه سفارش بشه که از خود مراقبت کنن و بهداشت فردی رو رعایت کنن، این مربوط به شرایطی که ویروس و بیماری در کنترل باشه و این میتونه موثر باشه، اما امروز دیگه از کنترل خارج شده و این توصیه ها دیگه کارساز نیستن. باید از دولت خواست که تامین زندگی تمام کارگران و کارکنان تا پایان بحران و تا زمانی که کارخونه ها و مراکز کاری و اداری تعطیل هستن هزینه شون توسط دولت پرداخت بشه. در این ایام باید امکانات زندگی در اختیار کل مردم جامعه قرار گرفته بشه و به خصوص برای کارکنان و کارمندان تا بتونن از سر کار رفتن خودداری کنن و به این طریق بتونن از شیوع بیماری جلوگیری بشه.
در این حال خبرگزاری ایرنا به نقل از کارگر یکی از واحدهای تولیدی توزیعی استان قزوین نوشت در برخی واحدهای تولیدی و خدماتی این استان نه تنها ساعت کاری کاهش نیافته است، بلکه کارگران مجبور به کار بیش از 12 ساعت در روز هستند. او اضافه کرد کارگران در برخی واحدهای تولیدی استان قزوین به اجبار روزی 16 ساعت طی روزهای متوالی به کار گرفته شده و در صورت مخالفت با اضافه کاری تهدید به اخراج می شوند و نهادهای نظارتی و بازرسی باید به این موضوع به صورت جدی‌تری ورود کنند. این کارگر اشاره کرد این وضعیت باعث ضعف سیستم ایمنی بدن کارگران و مستعد شدن آنها برای ابتلا به ویروس کرونا است. در همین حال عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین به ایرنا گفت به رغم تذکرها و تاکیدهای مکرر برای پیشگیری از ویروس کرونا در واحدهای تولیدی استان قزوین، بسیاری از واحدها به دلیل خصوصی بودن توجه چندانی به این موضوع ندارند. به نوشته ایرنا بر اساس آیین‌نامه حفاظت و ایمنی عمومی در کارگاه‌های تولیدی مطابق با مواد 60 و 61 قانون کار، کارفرمایان باید اقدامات لازم را برای پیشگیری از آسیب کارگران انجام دهند که بر این اساس یکی از این موارد پیشگیری از آسیب‌های بیولوژیکی است مانند بیماری کرونا. همچنین بر اساس ماده 85 قانون کار برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت دستورالعمل‌هایی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت فنی و نیز وزارت بهداشت به منظور جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار تدوین می‌شود، برای تمام کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان لازم است. ماده 94 قانون کار هم میگوید در مواردی که یک یا چند تن از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی کنند، می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز ثبت شود. همچنین بر اساس ماده 95 مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئول واحد خواهد بود. در این ارتباط حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک ساکن وین درباره رعایت مسائل بهداشتی در واحدهای کار میگوید
وقتی که به محلی میرسند ابتدا دستهای خودشون رو بشویند و از مثلا دستگیره‌هایی که استفاده کردن حتما بعد از این تا وارد محیط کار شدن حتما اونجا ضد عفونی بشه. در محیط کار هم سعی بکنن که دستکش داشته باشن، سعی کنن که ماسک داشته باشن، قطعا از دست دادن روبوسی باید جلوگیری بشه و سعی بشه که اون محیط اگر که ویروس هم مدت زیادی این افراد در کنار هم دیگه هستن، اگر از طریق هوا بخواد منتقل بشه، خب از لابلای ماسکایی که قطعا میتونه ماسکای متعارف برای این کار نباشه، از کنار اون میتونه در اون محیط ویروس حضور پیدا کنه، در ذرات بازدم که هست، رطوبتی که از دهان خارج میشه، از بینی خارج میشه، اینها میتونن حاوی ویروس باشن و در محیط منتشر بشن. ماسکا رو باید مدام عوض کرد، این ماسکا رو باید دور ریخت و دستا رو به طور مرتب شست. باید درهای اون محیط رو باز کرد اگه نور آفتاب میتونه نفوذ بکنه به اون محیط کار، و خب هواخواری های مرتب داشت.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.